دستگاه قضا مرتبط بشه. سوال من مشخصا اینه که طبق قانون اساسی باید این پیشگیری در قوه قضاییه صورت بگیره، در حالی که قوه قضاییه معتقده که مدیریت پیشگیری با منه. توی این کش و قوسی که بین این دوتا قوه اتفاق افتاده، این اصل بند 5 اصل 156 حدود 40 سال 42 سال معطل مونده.
بله،
ما باید مسئولیت رو متوجه کی بکنیم؟
بسیار سوال اساسی است. من اجازه میخوام که یکی دو تا مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم که برسیم به اینجا.
لطف میکنید.
به درستی و دقت فرمودید، در قانون اساسی کاملا تصریح شده و پیشگیری جزء مهمی از کار قوه قضاییه است. اصلا تشکیل قوه قضاییه با تاکید و محوریت پیشگیری از وقوع جرمه. منتها چرا این اتفاق نمیفته؟ معاونت های پیشگیری که از خود قوه هست، در تمام ادارات کل دادگستری معاونتی داریم اینا، معاونت پیشگیری. متاسفانه این ادارات کل و این معاونت معمولا اومده و مشغول جلوگیری از آسیب های اجتماعیه، مثل کودکان بی سرپرست، مثل طلاق ها و مواردی از این قبیل، و در مسائل کلان اصلا ورودی ندارند. یعنی بیشترین جلساتی که گذاشته میشه، بیشتر جلساتی که با کلانتری ها، مراجع انتظامی و بهزیستی و از این دست نهاد هاست. به نظر میرسه که از مجلس، کمیسیون حقوقی و اتاق بازرگانی و قوه قضاییه و نهادهای تصمیمگیر اقتصادی دولت مجمعی باید تشکیل بشه.
الان تشکیل شده آقای دکتر؟
بله،
الان شورای عالی پیشگیری تشکیل شده با همین ترکیبی که از اتالی میفرمایید.
بسیار عالی،
منتها خیلی دیر.
میخوام اینو عرض بکنم که به جای ساختار سازی، بلا فاصله باید شروع بکنیم چه کسانی باید اینجا بنشینند. ما معروف هستیم به این که حقوقدانان وقتی وارد کاری میشوند بناست که انجام نشود.
احسنت،
درست میگه.
این نگاه نگاهیه که یک شخص فقط حقوق میدونه. حقوق تماما چارچوب ها و حد و مرز ها رو مشخص کرده و یک حقوقدان صرف فقط توجهش به اینه که عدالت برای طرفین قرارداد، برای اصحاب دعوا اجرا بشه.
درست.
آثار اقتصادی تصمیمات حقوقی رو معمولا کاری نداره. میگه من کارم برقراری توازن با معیار قانونه.
درست.
ولی یک اتفاق بسیار در واقع بزرگی که افتاده اینه، حقوق ما حکایت از 100 سال قبل داره. ما 110 سال قانونگذاری داریم.
درست.
اقتصاد ما حدوداً 200 سال جلوتر از ماست. منظورم تورم اقتصادیه.
احسن.
300 سال فاصله داریم بین اون قاعده حقوقی که وضع شده و واقعیتی که در عمل وجود داره.
احسن.
مثلا مثال عرض میکنم، در حقوق ما هنوز به تو اشتری تو، خریدم و فروختم ملکیت رو جابجا میکنه. من میتونم یک ملک 500 میلیارد تومانی، 1000 میلیارد تومانی رو بدون اینکه یک ریال بپردازم بیام بنویسم فروشنده، خریدار، تمام، قرار هست که من این پولو بدم. به محض اینکه اینو نوشتیم، من مالک این 1000 میلیارد تومان ملک شدم. طرف مقابل من طلبکار 1000 میلیارد تومان پول. من یک ثانیه بعد این ملک رو انتقال میدم به دیگری و خودم متواری میشم. بعد یا این که نه، وامیستم، میام میگم من ندارم، ادعای احسار میکنم.
درست.
من ندارم، المفلس فی امان الله. یعنی با وجود این که سال 1310 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اومده با تأکید در مواد 46، 47 و 48 میگه معاملات املاک باید با سند رسمی انجام شود، ما همچنان با نگاهی که به حقوق سنتی و فقهیمون داریم میگیم نه، این تهدید حدود، حد و مرزهای قانونی خلاف شرعه، نباید جلوی آزادی های اراده مردم رو گرفت، میتونن به تو اشترای تو همچنان معامله بکنن. نکته دیگری که وجود داره اینه، ما حقوقدانانی میخواییم که اقتصاددان باشند یا حداقل اقتصادخوان. حقوقدانی که با اتاق بازرگانی، با مسائل اقتصادی، تجاری داخلی و بین المللی آشنایی داشته باشه، میتونه برای یک تاجر کسری از ثانیه ممکنه که تعیین کننده باشه.
درست.
امروز مبادلات اقتصادی به نحویه که یک خریدار در کشوری، فروشنده در کشور دیگه، تولید کننده در کشور دیگه ممکنه باشه. کالا روی عرشه کشتی ممکنه ده ها بار بلکه صد ها بار معامله بشه بدون اینکه اصلا تحویل طرفین بشه.
درست.
اینجا حقوقدان باید این مناسبات اجتماعی زمان رو دریافته باشه.
درست.
من پیشنهادم اینه که کسانی که تصمیمات اقتصادی میگیرند حتما بهره ای از حقوق داشته باشند و کسانی که تصمیمات حقوقی میگیرند حتما آشنا به اقتصاد باشند.
درست.
خوشبختانه قوه قضاییه شعبات خاصی رو مخصوصا در تهران مشخص کردن برای این کار، ولی به هیچ عنوان کافی نیست. نهاد داوری رو که اتاق بازرگانی همچنان به دنبالش بوده و پیشتازه در این مورد، نهاد داوری مخصوصا در دعاوی تجاری بیشتر باید تبلیغ بشه.
اونا ضمانت اجرایی دارن؟
بله بله.
الان ببینید آیه دکتر،
دادرسی مدنی مصوبه 1379 از ماده 450 به بعد حدودا ما 50 تا ماده داریم.
بله.
اختصاصا درباره داوری.
درست.
قانون داوری تجاری بین المللی رو داریم.
پس چرا فعالان آیه دکتر عذرخواهی میکنم، چرا پس فعالان اقتصادی ما اقبالی به این مراکز داوری ندارن؟ آیه دکتر جوهری تو برنامه قبل به درستی اشاره کردن، گفتن ما در البرز با اینکه قطب اقتصادی منطقه‌م هست، در عرض 5 سال فقط یه دونه پرونده به مراکز داوری اتاق بازرگانی البرز ارجاع شده بود.
خب
یعنی همه دوست دارن که از طریق دستگاه قضا،
عذر میخوام، شهامتی از نوع آقای دکتر جوهری اتفاقا لازمه. ایشون در یک جلسه ای در انجمن آیین دادرسی مدنی ایران که بنده دعوت کرده بودم و عضو هیئت مدیره اونجا هستم، ایشون فرمودن در حالی که ما 5 سال قبلش فکر میکردیم شخص دیگری بودن، فکر میکردیم صدها پرونده اونجا داره رسیدگی میشه. یعنی گاهی اوقات شجاعت در بیان حقیقت باعث میشه که بدونیم اقبال نشده.
راهکارش چیه پس؟
اینه که در انجمن آیین دادرسی مدنی ایران که بالاترین کرسی رسیدگی های حقوقی بازرگانی است، بنده نماینده وکلا و قضات کشور هستم اونجا برای اول، ما یکی از کارهایی که در اولویت قرار دادیم به شدت داوری رو داریم پیگیری میکنیم. سامانه جامع داوری داریم از تمام کشور. نقش رسانه ها بسیار بسیار مهمه. داوری یعنی این که طرفین قاضی رسیدگی کننده پرونده رو از هر حیث خودشون انتخاب میکنن و به علمش، به صالح بودنش اطلاع دارن قبل از این که اصلا به اختلاف بخورند. داوری دقیقا میتونه نقشی رو که محکمه تجارت 100 سال پیش داشته خیلی بهتر از اون پر بکنه.
بله.
یعنی دادگستری که طرفین خودشون اختیار انتخاب دارن. من استدعا دارم اگر اتفاقی میخوایم خیر و خوب بیفته تو این زمینه، حقوقدانانی که اقتصاد میفهمند، حقوقدانانی که با تشکیلات و نهادهای اقتصادی کار کردن، معضلات این قشر رو میدونن، در رسانه ها، در صدا و سیما بیشتر دیده بشن و شنیده بشند.
آقای دکتر من یه لحظه فرمایش از ایتالیا قطع بکنم. آقای مهندس
بله.
نجفی رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار هم الان اینجا تشریف دارن تو برنامه ما.
بله.
بذارید من این فرمایش شما رو از ایشون بپرسم. آقای مهندس نجفی، چرا این مراکز، از این مراکز داوری استقبال نشد تو اتاق بازرگان؟
ببینید علتش نتیجه یک، عدم باور تو این فعالان اقتصادیه. فکر نمی‌کنن که اینجا میتونه براشون موثر باشه دو، ما خیلی مثلا جاهای تو قرارداد داور تعیین میکنیم.
درست.
اما نه مرکز داوری ها، مثلا داوری قرارداد یکی از طرفین اگر به اون حکم داور اعتراض داشته باشه، دو مرتبه میتونیم براتون محکمه کارو دنبال بکنه. ما باید یک کاری بکنیم که هم قانون این داوری رو تقویت بکنیم و هم قبل از داوری، هم بندم دفعه پیشم خدمتتون عرض کردم که بیایم اول یه شورای حل اختلاف داشته باشیم، بعد داوری داشته باشیم و به همین جا قضیه رو تمام بتونیم فیصله بدیم. ببین ما اینقدر مراحل میذاریم که هر کسی، حالا آقای دکتر بسیار حقوقی هستم میدونم، هر کسی که رأی به نفعش نباشه میره به مرحله بعدی. ما الان چند تا مرحله داریم برسیدگی؟ فکر کنم 10-12 مرحله ما الان داشته باشیم. اینجا نشد، اونجا، اونجا نشد، اونجا. یه جا باید ببریم قضیه رو، بگیم آقا اینجا دیگه ختم ماجرا میشه. البته ممکنه خودش هم یک تالی فاسدی هم درش باشه، من اونو حاشا نمی‌کنم. اما اگر ما مراحل دادرسیامون رو کوتاه بکنیم و به سا حالتی داشته باشیم که این در یک یا دو مرحله دیگه به جواب برسه، 10 مرحله نداشته باشه، این قضیه میتونه خیلی کمک کننده باشه.
آقای مهندس نجفی، الان آقای دکتر محمدی میفرمان که اصلا این مراکز داوری داره ضمانت اجران، دیگه چرا دو مرتبه ما اختلافاتو به دستگاه قضا میکشونیم؟
والا تا اونجایی که آقای دکتر محمدی، ما خودمون یه جایی بودش که داور داشتیم،
بله،
یه طرف قبول نکرد، بازم رفت تو دادگاه.
الان اگر اجازه فرمایید من این رو اشاره بکنم.
بفهمی،
داوری در قانون آیین دادرسی مدنی ما به عنوان قانون مادر در زمین رسیدگی ها، رأی داوری قطعیه، یعنی یک مرحله است برعکس دادگستری که دو مرحله ای و در موارد بسیار محدودی 3 مرحله ایه. یعنی اصولا رأی داوری قطعی است، مگر مواردی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چند تا بند داره، مگر مشمول یکی از اون بندها باشه.
اون بندها چی هست دکتر؟
مثلا بند اولش میگه که برخلاف قوانین موجد حق باشه. گاهی اوقات داور، مثلا مشاور املاک رو طرفین اومدن داور قرار دادن، مردم اطلاع ندارن که این داور رأی قطعی صادر میکنه بالاتر از دادگاه. بعد داور اومده برعکس اون چیزی که بدیهیات حقوق ما میگیم، برخلاف بدیهیات حقوقی که حقی رو ایجاد میکند یا ایجاد نمیکند. مثلا ما میگیم ماده 365 قانون مدنی مصوب 1307 میگه عقد فاسد اثری در تملک ندارد، عقد باطل هیچ اثری رو ایجاد نمیکنه. حالا در اینجا داور رو مشاور املاک قرار دادیم، کسی که مهجوره، رشید نیست، رشد عقلی نداره، اومده معامله‌ای کرده، داور اومده طرف رو محکوم کرده، این ملک رو باید بدی به طرف مقابل. در اینجا رأی داور از این حیث که برخلاف قوانین ایجاد کننده حقه میاد در دادگاه نقض میشه. پس اون چیزی که در دادگاه اعتراض میکنیم فقط اعتراض از جهت رعایت قانونه، نه از نظر ماهیتی، فقط از نگاه شکلیه.
خب آقای دکتر، این قضیه میتونه ادامه دار باشه دیگه، یعنی اونجا هم به سر اون حکم دادگاه هم قبول نیست، میره دادگاه بعدی تجدید نظر.
خب ما اگر بیایم ساختارش رو اینجوری تعریف کنیم، این کار از رسانه ها به سادگی برمیاد. بیایم برنامه هایی بذاریم طی 1 سال در تمام شبکه ها، واقعا اگر اراده بر حله در تمام شبکه ها بیایم بگیم داوری چیست، به زبان خیلی ساده داوری یعنی کل دادگستری در جیب طرفین.
رأی قطعی
صادر میکند، رأی قطعی صادر میکند، بعد به فرمایش جناب آقای نجفی ما بیایم یک مرحله تجدید نظر رو از این برداریم، همونطوری که برای شورای حل اختلاف برداشتیم، اومدیم میگیم رأی که قاضی شورا صادر میکند فقط قابل اعتراض در مرجع بدوی است، دیگه تجدید نظر نمیره این پرونده. بعد برای مردم جا بندازیم وقتی که داور این همه اختیارات داره و رأیش قطعیه، داور صالح انتخاب کنند. داور صالح چه کسی است؟ کسانی که گواهی نامه داوری رسمی دارند، صلاحیتشون تایید شده.
درست.
خب آقای دکتر،
اینها رو در اختیار جامعه قرار بدیم، بگیم داور خاصی انتخاب بکنید، از داوران صالح که صلاحیت قضاوت دارن انتخاب بکنید. بله
آقای دکتر، ببینید بحث اینجا وجود داره، قراردادهایی که الان بین بخش خصوصی و مثلا شرکت‌های وابسته به دولت یا دولتی یا بین دو تا بخش خصوصی بسته میشه،
اصل 139. بله
بله، این بحث داوری اونجا درش لحاظ نمیشه. یعنی من که قطع اساس هستم،
چون من قانون اساسی داره.
چرا اینو توضیح بفهمید؟
بله، قانون اساسی میگه که در مواردی که یکی از طرفین دولت باشه یا شرکت‌های دولتی، قابل ارجاع به داوری نیست مگر اینکه به تصویب هیئت وزرا برسه، و در موارد مهم که طرف خارجی باشه یا مورد از موارد مهم باشه، در این دو تا مورد به تصویب مجلس هم برسد. یعنی به خاطر اینکه دولت معمولاً صاحب نداره، تصور قانونگذار این بوده که سر دولت کلاه میره تو این داوری ها، اومده احتیاط رو از یک جایی بیشتر برده، و عملا دقیقا درسته، اثرش اینه که بخش خصوصی و دولتی وقتی باشن امکان استفاده از داوری وجود نداره.
خب اینه چه جا بندازیم؟ ببینید آقای دکتر، الان شما میگین که این قانون بین دو نفر خوبه، اما بین مثلا بخش خصوصی و دولت خوب نیست. خب من بخش خصوصی اصلا شک میکنم.
من اتفاقا موافق فرمایش شما هستم، جز کسانی هستم که معترضم به این. این چارش در اینه که نمایندگان محترم ما در مجلس توجیه بشوند و این اصلاحات رو انجام بدن، قابل اصلاح قانون.
خب اینو بیایم حداقل از این خاصیت این جلسه و این نشست این استفاده رو بکنیم که جناب عالی یا دکتر یه متنی چیزی تهیه کنیم، ما هم از این ور دنبال میکنیم. اگر قرار باشه 15 میلیون پرونده تو دادگاه ها نداشته باشیم،
البته من اصلاح کنم، الان 22 میلیون پرونده وجود داره.
خب بدتر دیگه. خب اگه قرار باشه
چند تا پرونده یکتا هن آقای دکتر؟
یکتا؟
بله.
منظورتون چیه؟
چون به هر حال 22 میلیون پرونده اگه یه شاکی و یه متشاکی داشته باشه، یعنی میشه 44 میلیون نفر.
آفره.
یعنی نصف مردم ایران با همدیگه درگیرن. البته اینجوری نیست.
همه مردم درگیرن.
نه البته اینجوری نیست.
نه
مثلا اینکه پرونده از بدوی میره تجدید نظر میشه، دو تا کنترل میندازه.
من یه مثال برای شما بزنم، مثلا قوانین کار ما یه جوریه که مرور زمان توش وجود نداره. کارگر 25 سال پیش کار کرده میتونه بره شاکی بشه. ما باید اینا رو ببندیم روی قضایا.
مرور یعنی... زمان رو زمان آیت الله مدرس خدا رحمتشون بکنه، فقیهی که حدود 110 سال پیش در مجلس بوده، در بحث مرور زمان مفصلا اومده دفاع کرده و اتفاقا پذیرفته این رو، در قانون بوده. بعد ما بعد از انقلاب اومدیم گفتیم خلاف شرع این، با نظریه شورای نگهبان مرور زمان رو در موارد حقوقی دیگه کنار گذاشتیم.
خب این...
در حالی که در قانون وجود داره این.
خب اینا رو آی دکتر اینا رو باید بیایم ببینید، شما میخواین جلوی 22 تا 22 میلیون پرونده رو بگیرین، اما به من حق دارین که بعد از 20 سال بگم چون مرور زمان نداره تو خونم نشستم پاشم برم شاید چیزی به قول معروف از این قضیه نصیبم شد. خب اینا رو باید ریشاشو ببندیم که این همه پرونده نرو
یک جای باید بله فصل خصومت بشه تمام شد.
بله آقای دکتر محمدی، چون بله. وقت ما رو به پایانه، میخواستم ازتون خواهش بکنیم با توجه به اینکه نظام قضایی به اندازه نظام اداری مهمه که نظام اقتصادی کشور رو پشتیبانی بکنه، چون
بله.
اول برنامه من عرض کردم که 1% ناکارآمدی تو دستگاه قضا عملا 1.95% رشد اقتصادی کشور رو محدود می میکنه. با توجه به اینکه حضرت عالی اشراف به قوانین و مقررات دارید، از این 10 تا شاخص بهبود فضای کسب و کار، 5 شاخصش مربوط به دستگاه قضا و نظام قضایی کشور میشه. چه پیشنهاد مشخصی دارید که نظام قضایی ما بتواند جوری کارآمد بشود که رتبه ما رو تو این 5 تا شاخص بتونه ارتقا بده؟
من استدعای اولم رسانه هاست. رسانه ها بیان فضایی رو باز بکنند و فراخوان بدهیم در کشور. این خاک، این کشور، این مردم مال ماست. بیاییم فراخوان بدیم، بگیم هر کس، هر شخص حقیقی و حقوقی در هر جایگاهی که هست، راه حلی اگر دارد اختیار اجراش هم بهش بدیم، بگیم تشریف بیارید بشینید و اجرا بکنید. ما برای ریاست جمهوری 5 جلد کتاب رو طی 7 سال نوشتیم و بعد از 9 سال هنوز هم پا در هواست. این بوروکراسی اداری که در مقدمه قانون اساسی اومدیم گفتیم برای نفی بوروکراسی اداری و و و حکومت اسلامی تشکیل دادیم، بیایم بها بدیم، فراخوان بدیم، بگیم کسانی که معضل و مشکلی رو شناسایی کردند و راه حل هم دارند در این جای مشخص. مثلا اتاق بازرگانی، من همکاری فراوانی دارم با کمیسیون انرژی، کمیسیون اقتصاد، هم تهران و هم ایران. خیلی فضای خوبیه چون بخش خصوصیه، همه چیز شنیده میشه. از رسانه ها انتظار میره که فضای قوه قضاییه رو کمک کنن یه مقدار ملایم تر بشه. کاری که جناب آقای رئیسی دارن انجام میدن بسیار با ارزشه، در جای خودش قاطعیت و قضایی عالی است، ولی قوه قضاییه که فقط برخورد بکند، ما اون تعدادی هم که داریم فعال اقتصادی ممکنه اعتماد نکنند و اینا هم بذارم برن.
بله.
من به طور مشخص استدعام اینه که دادگستری رو هم با داوری به بخش خصوصی نزدیک بکنیم. الزامی نداره دادگستری ما همچنان دولتی و حاکمیتی بمونه. داوری چاره کار بسیاری از مسائلیه که وجود داره و کار رسانه‌ای خیلی خیلی اعتقاد دارم که باید انجام بشه.
بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر محمدی، ممنونیم از شما که امروز با برنامه ما همراه بودید. اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم، ممنون از تحمل و استماعت.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
آقای دکتر محمدی به نکات خوبی اشاره کردن، پیرامون فرمایششون توضیحاتی دارین؟
خوب، در خصوص این که ما الان موردی داریم بحث میکنیم که جناب آقای محمدی هم اشاره داشتن که حالا ضمانت جاشی 1 مرحله است، 2 مرحله است، اینا هر کدام از اینا یه عقبه فکری بوده. یعنی همه نظام ها این بحث 2 درجه بودن دادرسی، یک مکانیزم نظارت دادگاه ها در همه نظام ها وجود داره، ما خاص ایران هم نیست. من در جلسه قبلم یک مطلب اشاره کردم، گفتم اگر بخواید یک حرکتی بکنه بخش اقتصادی، قوه قضایی بگیم حتما و 100% ضامن این حرکت بخش اقتصادی در اتاقها هست، من به نظرم نیست. اتاقهای هیئت نمایندگانی تعیین میکنند، یک رئیس اتاقهایی تعیین میکنند. من سوال من اینه، آیا این هیئت نمایندگانی که تعیین میکنن، این رؤسای اتاقهاشون واقعا در راستای این هستن همشون که یک اقتصاد ما تحرکی درش ایجاد بشه، اون چیزی که سیاست کلی نظامه، این شرکت های کاغذی که ایجاد میشه، این فرار مالیاتی هایی که داریم، اکثر نظام ها کشورها درآمدشون مبتنی بر مالیاته، اصلا نفت ندارن، آیا همه شرکت های ما، این فعال تجاری، همه اینا واقعا بس حسابرسی هاش نگاه کنیم؟ ما یک بخشی نگاه میکنیم. یعنی من این که همه چیزو ما سر بدیم تو دستگاه قضایی، بگیم دستگاه قضایی بیاد اینو حل بکنه، من مالیاتم ندم حلش بکنه، مشکل سند دارم اینم حل بکنه، من نرفتم تحقیقی بکنم. من به نظر من این که بگیم حتی در یک ساعت، در نیم روز، جناب نجفی میگه ثبت یک شرکت بشه، یک کسب و کاری شروع بشه، نه ما اینوری قش بکنیم نه اونوری، ما همیشه باید یک اعتدالی در داشته باشیم، حتما باید نظارتی بکنیم. خیلی از این شرکت های موهوم اومدن کلاهبرداری کردن، پولشویی کردن، ضربه زدن به اقتصاد. این نیست که ما الان همین شرکت های موهومی که وجود داره، ما باید به نظرم یک نگاه واقع بینانه داشته باشیم نسبت به موضوعات اقتصادی و قضایی، هر کدام در دسته خودش تعریف بکنیم و برنامه روش داشته باشیم.
بسیار ازتون متشکرم. با توجه به گستردگی موضوع، چون 10 تا شاخص فضای کسب و کاره، می‌خواستیم از حضرت عالی آقای دکتر جوهری و همچنین از شما آقای مهندس نجوی دعوت بکنیم که انشالله در یک برنامه دیگه ما حضوراً خدمت شما باشیم.
حتما ما در خدمت خواهیم بود و مسائل رو بحث می‌کنیم. البته فرمایش که دکتر فرمودن من زیاد باهاش موافق نیستم، بیان اگه یکی از چراغ قرمز رد شد چهارا رو مسدود نمی‌کنم. ما باید یه کار بکنیم که خطا ناپذیر باشیم، نه اینکه به خاطر یه امکان خطا راه بقیه را هم مشکل بکنیم.
جناب آقای دکتر جوهری و جناب آقای مهندس نجفی، ممنونیم از شما که در این گفتگو شرکت کردید و تشکر ویژه میکنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعتی دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftegu.ir. برنامه نقشه راه هر هفته شنبه ها و دوشنبه ها راس ساعت 10 تا 11 صبح بر روی همین طول موج تقدیم حضورتون میشه. ان شاء الله که وقت بگذارید و شنونده این برنامه جذاب هم باشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نوع، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از این پس نیز ما رو همراهی بفرمایید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 تماس بگیرید. همکاران ما در این واحد آماده هستند تا صدای شما خوبان رو ضبط کنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو برسونند. دو خط ارتباطی شبکه رادیوی گفتگو هم در اختیار شماست. 30,000-1035 سامانه پیام کوتاه ماست. 27,86-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام‌های پرمهرتون رو دریافت کنیم. ساعت 11 به وقت تهران هست و همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده ضرب سکه میهمان لحظه‌های شما هموطنان عزیز باشند.